بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 14 سطر 14 المفرد والمركب. مركبون ما من اللفظ الموضوع دل جزءه على جزء لمعناه. بعد از اینکه در دلالات بحث کردیم وارد بحث دیگه میشیم، بحث در مفرد و مرکب. لفظی که دارای معناست و برای معنایی وضع شده که میتونه دلالت وضعیه داشته باشه به دو قسم تقسیم میشه، یا مفرد است یا مرکب. پس دال به دلالت لفظیه یا مفرد هست یا مرکب. البته لزومی نداره که ما این بحث رو به بحث قبل مرتبطش کنیم. به طور کلی داریم میگیم لفظ یا مفرد است یا مرکب، ولی خب ارتباطش بد نیست. من ارتباطش دادم که اون لفظی که وضع شده برای معنایی و به دلالت لفظیه وضعیه بر اون معنا دلالت میکند، این یا مفرد است یا مرکب. در مفرد دلالت خاص داریم، در مرکب دلالت خاص داریم. از این جهت این بحث یه جوری مرتبط بحث دلالت میشه، چون مفرد وقتی میخوام تعریف کنیم یه جوری تعریف میکنیم که تو تعریفش دلالت اخذ میشه. مرکب هم وقتی میخوام تعریف کنیم طوری تعریف میکنیم که در تعریفش دلالت اخذ میشه. گذشته از این، اصلا ما لفظ موضوع رو داریم تقسیمش میکنیم به مفرد و مرکب. لفظ موضوع یعنی لفظی که وضع شده برای معنایی. پس از دو جهت این بحث رو مرتبط میکنیم به بحث قبل. یکی از جهت این که در خود لفظ مفرد و مرکب در تعریفش دلالت اخذ میشه، یکی هم این که اصلا اون لفظی که مورد بحث ما قرار میگیره لفظ موضوعه، لفظی بی‌معنا نیست، لفظی که معنا داشته باشه. از دو جهت این بحث ارتباط پیدا کرد به بحث دلالت. شاید به همین جهت هم هست که بعد از دلالت مطرح شده نه قبل از دلالت، چون وضع منطقی اختزا می کند که آنچه که مقدمه است برای شناخت چیزی دیگر قبل از اون شناخت چیزی دیگر مطرح بشه. دلالت چون مقدمه است برای شناخت مفرد و مرکب، پس باید قبل از مفرد و مرکب مطرح بشه. به همین جهتی که بحث دلالت رو مقدم کردیم بر بحث مفرد و مرکب. ابتداییشون لفظ مفرد و مرکب رو معنا میکنه، بعد به سه قسم تقسیم میکنه، بعدم بعض احکام رو ذکر میکنه. اما معنای مفرد و مرکب، لفظ مرکب رو طوری معنا می کنیم که خود معنا هم مرکب بشه. حالا بیان می کنم چطور. بعد وقتی می خواهیم لفظ مفرد رو معنا کنیم، یکی از اون اجزایی رو که در تعریف مرکب آوردیم نفیش می کنیم. در تعریف مرکب چند جز رو آوردیم، چند چیز رو اعتبار کردیم. یکیش اگر منتفی بشه مرکب منتفی میشه و به جاش لفظ مفرد میاد. پس ما یک قسم مرکب داریم، اما اقسام مفردمون زیادتره. یعنی به تعداد قیودی که ما در تعریف مرکب آوردیم نفی رو وارد میکنیم و به تعداد اون قیود مفرد پیدا میکنیم. حالا این رو توضیح میدم روشن میشه. گفته می شود مفرد، گفته می شود مرکب، لفظیست که جزءش بر جزء معنای بر جزء معنا دلالت کند، جزءش بر جزء معنا دلالت کند. توجه کنید ما لفظی داریم که دارای جزءه، معنایی داریم که اون معنام دارای جزءه، بعد جزی از این لفظ بر جزی از معنا دلالت میکنه. چند تا قید شد؟ فعلا سه تا قید شد. یکی این که لفظ باید جز داشته باشد، دوم این که معنا هم باید جز داشته باشه، سوم این که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت کند. این سه تا قید شد. لفظ مرکب اون نیست که هر سه قید رو داشته باشه. حالا اگر یک قید از من رفت، مثلا لفظ جز نداشت، اون دو قید دیگه باقیه، معنا جز داشت، قید دوم باقیه، اشتباه گفتن دو معنا دیگه باقیه، قید دوم باقیه یعنی معنا جز داشت، قید سوم قهرن نفی میشه، چون قید سوم بود که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت کند. وقتی لفظ جزء نداشت، دیگه دلالت کردن جزء لفظ بر جزء معنا رو نخواهیم داشت. حالا اگر معنا جزء نداشت، اونم همینطور. پس لفظی که جزء ندارد مفرد است، لفظی که معنایش جزء ندارد مفرد است، لفظی که هم خودش جز دارد هم معنایش جز دارد ولی جز لفظ و جز معنا دلالت نمی کنه باز مفرده. دقت می کنید مفرد تعدادش زیاد میشه. مرکب یک قسم بیشتر نیست و اون عبارت از لفظیست که این سه تا قید رو جمع کرده باشه. وقت مفرد عبارت می شود از لفظی که یکی از این سه قید رو یا هیچ کدومشون نداره، یکیشو نداشته باشه، دوتاشو نداشته باشه، هیچ کدوم از سه تا رو نداشته باشه، در همه حال میشه مفرد. پس مفرد تعدادش بیشتر میشه. در همه جا این چنینه. اگر یک قسم تعریفش مرکب بود از چند قید، اول از چند تا خواهد شد، با نفی هر کدوم از اون قیدها این قسم دیگر درست میشه. در اینجا این چنین بود. پس یک مرکب داریم، چندین نوع مفرد داریم. مثالاشو در جای خودش خوندید، دیگه توضیح لازم نداره. بعد از این که معنا کردیم مفرد و مرکب رو، حالا لفظ مفرد رو میخوام تقسیم کنیم به کلمه که در علم نحو بهش گفته میشه فعل، و به اسم که در علم نحو هم گفته میشه اسم، و به ادات که در علم نحو گفته میشه حرف. اونجا سه قسم کلمه، اونجا لفظ رو به سه قسم تقسیم می‌کردیم، فعل و اسم و حرف. اینجا هم به سه قسم تقسیم می‌کنیم، کلمه و اسم و اعداد. قسم دوم رو در هر دو جا اسم نامیدیم، قسم اول رو در نحو فعل نامیدیم، در اینجا کلمه. قسم سوم رو در نحو حرف نامیدیم، در اینجا اعداد. تعریف این ستا هم همون تعریفی است که در نحو خوندید، یعنی در کلمه یا فعل میگوییم اونی که دلالت بر معنای مستقل میکند اولا، و دارای هیئتی است که اون هیئت زمان خاصی رو میرساند ثانیا، هیئت ماضی زمان ماضی رو افاده میکنه، هیئت مضارع زمان مضارع رو افاده میکنه، اسم فاعل که زمان خاصی نداره اصلا فعل نیست، اون اسم. اونجا که فعل باید باشد، حالا چه فعل ماضی باشد چه جهد باشد، هر دو ماضی رو افاده می کند. اونجا که مضارع باشه یا نفی باشه یا استفهام باشه، هر دو مستقبل رو افاده می کند، یعنی زمان هم علاوه بر معنی مستقل فهمیده میشه. این چنین لفظی که اینطوری هست، یعنی دلالت بر معنای مستقل می کند و هیئتش هم زمانی را نشان میدهد، این لفظ رو میگیم کلمه در منطق و فعل در ادبیات. و اونی که لفظی که دلالت بر معنای مستقل میکند ولی هیئتش زمانی رو افاده نمی کند میگیم اسم. اما لفظی که دلالت بر معنای مستقل اصلا ندارد، یعنی در فعل گفتیم معنا مستقل، در اسم گفتیم معنا مستقل، تفاوتی که گذاشتیم این بود که در فعل زمان هست، در اسم نیست. حالا در اینجا میگیم اصلا، یعنی در این سومی میگیم اصلا استقلالی نیست، معنا معنای مستقلی نیست. اینو در اصطلاح نحویین میگن حرف، در اصطلاح منطقیین میگن اعداد. فعل بدون فاعل میشه مفرد، میشه مفرد. اما فعل با فاعل هم میشه مفرد.
کلمه ق
بله، ق مفرده، به لفظش کار نداشته باشید، لفظش یک حرفه، ولی قرار شد که جزء لفظ اگر داریم بر جزء معنا دلالت کند. اینجا جزء لفظ اصلا نداریم در مثل قه، این مفرده. یا فرض کنید در چه فعلی بود که گفتید با فاعل، حالا فعلی با فاعل اونم مفرده، چون معنای مثلا فرض کنید قامت چیه؟ ایستادنه. این فعل معنای مستقل داره، زمان خاصی هم افاده میکنه. بعد میام ببینیم جز داره یا نداره. اون فاعل جزش نیست، فاعل یه چیز دیگریست غیر از فعل. اونو نباید با فعل حساب کنید، فاعل جدا حساب کنید. فاعل یه ضمیر مستتره، اونو جدا حساب کنید، فعل جدا حساب کنید. فعل قام است، قاف و الف و میم دارای اجزا هست، لفظش دارای اجزاه، معناش هم، معناش البته بسیطه، حالا برفرضم بگید معناش بسیط نیست، جز داره. قیام یه امر بسیطه، جز نداره، ولی حالا برفرضم بگید جز داره. آیا لفظ جزء لفظ بر جزء معنا دلالت میکند؟ جزء لفظ مثلا قافه بر جزء معنای ایستادن دلالت میکنه؟ نه. الفش هم دلالت نمیکنه، میمش هم دلالت نمیکنه. پس قامه مرکب نیست، قامه مفرده. زیرا اگر چه لفظش جزء دارد ولی شاید معناش هم جز داشته باشه، البته بعید معنا جز داشته باشه، ولی حالا شاید معنا هم جز داشته باشه، ولی در هر صورت جز لفظ بر جز معنا دلالت نمی کنه. پس قامه میشه مفرد، قامه میشه مفرد و فاعلش هم نباید به حساب بیارید، مگر اینکه اینطور بگید لفظ فعل و فاعل با هم، لفظ فعل و فاعل با هم این چه حکمی میداره؟ خود فعل مفرده، همه جا مفرده فعل، اصلا در تقسیمات لفظ مفرده دیگه. لفظ مفرد رو ایشون میگه یا کلمه است یا اسم یا حرفه، اصلا اینا اقسامن برای لفظ مفرد، پس هر سه باید مفرد باشند. منتها حالا اگه کسی خواست فعل رو با فاعل حساب کنه، میتونی اینو مرکب قرار بده؟ فعل و فاعل با هم، این اگر لفظ باشد برای یک معنا، معنا باید مرکب باشه. مثلا قام زیدون، قام زیدون مرکب باشه از ایستادن زید مثلا. آیا میتونیم اینجا بگیم مرکبه؟ جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره، قامت دلالت داره بر جزء معنا، زیدش هم دلالت داره بر جزء دیگر، میتونیم بگیم که لفظ جزء داره، معنا هم جزء داره، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داره، قامت بر اون جز اش که حدث است دلالت داره، زیدش هم بر اون جزئی که ذات است دلالت داره. اینو میتونیم مرکب حساب کنیم، مطابق شرطی که قام زیدان یک کلمه بگیرید آقا میشه مفرد، میشه مرکب. ولی در هر صورت این جواب شما بود من عرض کردم، ولی در هر صورت ما فعل رو با فاعل ملاحظه نمی کنیم، فعل تنها ملاحظه می کنیم، لفظ مفرد میشه. بله اقومو، اقومو انا درش مستتره، واجب هم از مستتر باشه. خب این هم دو تا کلمه هست، فعلش جداست، فاعلش جداست. شما فعلش رو میخواد حساب کنید یا فاعلش رو؟ فاعلش اسم خودش فعله. دو تا قسم از اقسام مفرد کنار هم جمع شدن. اما اگه نه میخواد از اول فعل و فاعل حساب نکنید، خود اقومه رو حساب کنید. خود اقومه چی داره؟ الف داره، قاف داره، واو داره، میم داره. کدومش بر جزء معنا دلالت میکنه؟ هیچ کدومش. پس اقومه فعله و لفظ مفرده.
الفش بر
بله؟
الفش بر زمیر مستتر دلالت میکنه.
الفش بر انای مستتر
مرکب میکنه، هم منطقی و هم لحظی، چون جزء لفظ و جزء معنا دلالت
الف اقومه دلالت میکنه بر انا. و تای مثلا قوم تو دلالت میکنه بر انا، اونم میشه مرکب. یه پس فعل و فاعل با هم اگر یک کلمه کنی دست کردم دلالت میکنه بر مرکب، میشه فعل و فاعل باشه. حالا شما اون الف رو فاعل میگید، مرکب میکنید، فعل خالی نیست، فعل با فاعله، اونجا مرکبه به خاطر اینکه فعل فاعله. اما فعل خالی مفرده، چون اصلا تقسیم ماله لفظ مفرده، لفظ مفرده ایشون تقسیم میکنه به دو قسم، به سه قسم، یکیش فعله. و اونجا که الان شما دارید مطرح میکنید فعل و فاعله، فعل و فاعل رو از یاد مرکبه. حالا ولو فاعلی باشد که به صورت زید گفته بشه، یا به صورت تای قمتو گفته بشه، یا به صورت الف و اقومو گفته بشه، وقتی فعل و فاعل با هم باشه میشه مرکب. ولی الان در تقسیمات لفظ مفرد هستیم و یکی از اقسامش رو فعل قرار میدیم، نه فعل با فاعل. بله بله، فعل نحوی ممکنه شامل اقومو هم بشه، ولی فعل منطقی فقط از اقومو اون فعلو که دلالت بر حدث میکنه شامل میشه، اون فاعل دیگه شامل نمیشه. ولی در نحو گفته میشه اقومو فعل است، در منطق گفته میشه اون قیامش فعل است، قیامش فعل یا کلم است، فاعلش رو اضافه کنید میشه مرکب.
اگه اینجور حساب کنید کلا فعل مضارع فعل نیست، اون حروف اتینا تو اول همشون اومده، یضرب و یاش داره داره غیبت میکنه، تضرب و تایش داره داره خطاب میکنه.
اگر جزء لفظ و جزء معنا دلالت کند مرکبه. حالا هر کش میخواد بکنید، هر جا میخواد مثال بزنید، جزء لفظ و جزء معنا دلالت کند میشه مرکب. اون قمتو تاش دلالت میکنه بر جزء معنا، چون ایستادمه، ایستادم، ایستاد میشه یک جزء، اون میمش هم میشه جزء دیگر. اون وقت لفظ قامه، قمتو قسمتش دلالت میکنه، جزش دلالت میکنه بر ایستادن، جزش هم دلالت میکنه بر اینکه من ایستادم، اون میشه مرکب. عرض میکنم اگه فاعل رو شما ضمیر کنید ترکیب درست میشه، فعل خالی رو ملاحظه کنید ترکیب درست میشه. حالا فعل خالی رو در مثل اقومات چطوری ملاحظه کنیم؟ ظاهرا باید برش کردیم به اصلش دیگه، اون همزه اول رو که علامت فاعله ندیده بگیریم، وقت میشه فعل و اونم مفرده. فعل در منطق همیشه مفرده، در نحو هم باید مفرد باشه، منتها گاهی در نحو بر فعلی که همراه فاعل فعل گفته میشه در منطق فاعلش جدا میشه، لذا همیشه در منطق شما فعلتون مفرده.
اون دلالت میکنه بر فرد متکلم، ولی همزه اقومی که اول فرد گرفته این حرف بر ایشون دلالت نمیکنه، این فقط علامت مضارعش، برای ایشون دلالت نمیکنه. اون را نمیشه گفت که این اقوم مرکبه، ولی در قمتو تو این ضمیر متکلم به خاطر ضمیر بودنش ایشون بر مسمى دلالت.
البته توجه کنید در قمتو هم همونطور که اشاره کردم شما باید قمتو رو یک کلمه بگیرید دوتاش کنید، هر کدوم جدا حکم خودشو پیدا میکنه، قیام یه حکم پیدا میکنه، اون تای قمتو هم یه حکم دیگه پیدا میکنه اگه جداش کنید، ولی اگر نه کنار هم قرارشون بدید اون وقت میتونید بگید مرکبه. در اقومو اگر الف رو فاعل بگیرید مثل تای قمتوست، اگر علامت بگیرید نه، وقت علامت هم اگر بگیرید باز میتونید بگین این جز دلالت دارد، دلالت دارد، ولی انا نیست ولی دلالت بر انا دارد. پس یک قیام است یک انا هست، همزه دلالت بر انا می کند، اون قاف و واو و میم بعدش هم دلالت بر قیام می کند، اونجا می تونید می کند، چون بحث در اینه که جز دلالت کند، ولو اینکه حالا این جز علامت باشد و یه حرف یک لفظ مفردی دیگه نباشه. در قم تو دو تا لفظ کنهو داریم، کنهو دو تا لفظ داریم ولی مرکبش میکنه که بشه به منزله یکی. در اقوم دو تا لفظ نداریم، یک لفظه، ولی خب همون الفش میتونه دلالت کنه و بحث ما در دلالته، بحث ما در این نیست که اجزا چه سمتی دارن، آیا مستقلن یا غیر مستقل.
هیئت هم جز حساب میشه؟
بله، هیئت نه، هیئت جزء حساب نمیشه، هیئت دلالت میکند بر زمان و خود فعل دلالت میکند بر حدث، هیئت دلالت میکنه بر زمان. اگه این رو حساب کنید ممکنه بگید بازم مرکبه، ولی فعل دیگه مرکب نیست، فعل مرکب نیست، فعل با اون هیئت میشه مرکب اگر هیئت رو ما حساب کنیم، ولی خب هیئت اگه جز بگیریم، هیئت رو اگه جز قرار بدیم، در اون همزه هم شاید بتونیم تشریح کنیم در همزه اقومو که اگر جز باشه، ولی جز بودن همزه یه خورده روشن‌تره، جز بودن هیئت روشن نیست، هیئت عارضه جز نیست، چون جز نیست نمیتونید بگید همه افعال مرکبن، چون همه افعال هیئت دارن که داله بر زمانه، ماده دارن که داله بر حدثه، یعنی نمیتونید بگید همه افعال مرکبن، ولی اگه همه افعال مرکب باشن نمیشه که قسمی برای لفظ مفرد قرارشون داد، در حالی که ما قسم برای لفظ مفرد قرار میدیم. هیئت رو در هر صورت جز حساب نکنید، همزه رو ممکنه کسی جز حساب کنه، البته تای قمتو که مسلم جزه، همزه رو هم احتمال داریم حالا بتونیم جز حساب کنیم چون جانشین مثلا انا باشه، اما هیئت دیگه جز نیست.
باشه در
ولی اگه اقومه اسم شخصی بذارید، اگه اسم شخصی بذارید اجزاش دلالت نمی کنه بر اجزای معنا، اصلا دلالت نمی کنه و میشه لفظ مفرد. اما اگر فعل به کارش ببرید اون وقت اون همزه یعقوم دلالتی دارد، بقیهش هم دلالتی دارد، وقت جز دلالت میکنه بر جز معنا. اگر اون همزه رو از کردم جز بگیرید که جز هم میگیریم دیگه، فقط هیئت باشه هیئت رو نمیشه حساب.
مثلا اون که مدیل حرف باشه جزئی از معنای فعل، مثلا
نه جزئی از معنای فعل و فاعله. فعل تنها نه، فعل تنها که از کردیم مفرده، اونی که ما در عقوم میگیم جزی از فعل و فاعله، انش جزی که فاعله، اون قیامش هم فعله، وقت عقوم به این دوتا جز داره اشاره میکنه، جزی از این هم و جزی از اون دلالت میکنه. اینطوری ملاحظه کنید میشه مرکب. خلاصه هر جا که تعریف صادقه مرکبه دیگه، اولا باید جز باشه هیئت نباشه، ثانیاً جزء لفظ و جزء معنا هم دلالت کنه. هر جا این اتفاق افتاد میشه مرکب، چون اصطلاح دست خودمون دیگه، ما اینجوری معنا کردیم مرکب رو با این قیود که لفظ جزء داشته باشه معنا جزء داشته باشه، من لفظ هم بر جزء معنا دلالت داشته باشه، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت داشته باشه. خب هر جا اینطور شد لفظ میشه مرکب، هر جا نشد نشد دیگه. بگی از این پیدا کنیم مثالاشو، همین چند تاری که من مثال زدم کافیه. هم به قامه مثال زدم که تنها بود، هم به عقومه مثال زدم که کنار فاعل بود اونتا فاعلش نمود چندانی نداشت، هم به قمتو مثال زدم که کنار فاعل بود فاعلش نمود داشت، هم مثال به هیئت زدم که در هیئت گفتم جز نیست. همین رو تقریبا روشن شد نفیان و اثباتن، بنابراین فکر میکنم دیگه انشاءالله ابهام نیست. صفحه 14 این سطر 14 هم المفرد و المرکب. مرکبون ما، مرکبون مبتدای، مرکبون خبر مقدمه، ما مبتدای مؤخره، به تنوین هم باید خونده بشه. مرکب است آن چیزی که، آن چیز یعنی چی؟ من اللفظ الموضوع، من اللفظ الموضوع بیان ماست، به جای ما میتونید لفظ موضوع رو بذارید. مرکب است اون لفظی که وضع شده برای معنایی، این من اللفظ الموضوع به جای ایه، بگید مرکبون ما ای اللفظ الموضوع، فرقی نمی کنه چه ای بیارید چه من بیانیه بیارید. پس مرکب است اون لفظ وضع شده برای معنایی که دلالت کند جز اون لفظ بر جزئی که ثابت است برای معنای اون لفظ. اگر لفظ جز داشت معنا هم جز داشت، جز لفظ بر جز معنا دلالت کرد، این چنین لفظی میشه مرکب. و مفردون جلا خلفن، جلا یعنی ازهره یا زهره، چی دارید؟ ازهره دارید؟ بله؟ ازهره. و مفردون جلا خلفن، مفرد اونیست که خلاف مرکب رو آشکار می کند. یعنی در تعریف مفرد شما خلاف مرکب میبینید. خلاف مرکب چند تا بود؟ چون مرکب با هر جزءش مخالفت کنیم مرکب مخالفت میشه، لازم نیست با همه قیود مخالفت کنید تا مخالفت ما مرکب صدق کنه، با هر جزئی از مرکب مخالفت کنید مخالفت مرکب صدق میکنه. بله ستا اون چهارمش دیگه من نگفتم اینجا نیمده، ولی در جای دیگه گفتن باید جزء معنا هم مراد باشه. و مفردون جلا خلفن، مفرد اظهار کرده خلف یعنی خلاف مرکب رو، خلاف مرکب اظهار کرده. پس مفرد چیه؟ ای ما لا یدلو جزء او علی جزء معنا، ما کنایه از لفظه، یعنی لفظون لا یدل جز او علی جز معنا. مفرد عبارت از لفظیست که جزش دلالت بر جز معنایش نکند، حالا چه خودش جز نداشته باشه چه معناش جز نداشته باشه، چه هیچ کدوم جز نداشته باشن، چه هر دو جز داشته باشن ولی جز یکی بر جز دیگری دلالت نکنه، همه میشه مفرد. فکلمتون از المعنست تقل، یعنی اون لفظ که مفرد است کلمه هست زمانی که معنایش مستقل باشد و با هیئتش بر زمان دلالت کند، اون وقت میشه کلمه. فکلمتون کلمه هست اون لفظ مفرد که معنایش مستقل باشد و افاده زمان هم بکند، اونو بهش میگیم کلمه. ای المفرد و کلمتون، اون لفظ مفرد میشه کلمه به شرطی که، یعنی به این لفظ مفرد کلمه میگیم، کلمه یعنی فعل، اما شرط داره، شرطش این است که این لفظ و این کلمه به تعبیر ایشون معنایش مستقل باشد. از المعنی استقل، وقتی معنای این کلمه مستقل باشه و به هیئت منه علی زمان دل و به کمک هیئتی که این کلمه دارد، این مفرد دارد، علی زمان دل بر زمان دلالت کند، خود مادهش بر حدث دلالت میکند، هیئتش بر زمان. پس میگوییم به مادته دلالت میکند بر معنای مستقل، به هیئته دلالت میکند بر زمان. بله؟ هیئت جز نیست، هیئت عارضه، یعنی حال و محل هیئت عارض میشه بر اون کلمه، حال و محل درست میکنه، جز درست نمیکنه. جز در هم حلول، دو تا جزء در هم حلول نمی کنند، کنار هم منظم می شن. اما هیئت با صاحبش یعنی عارض و معروضش در هم حلول می کنند، کنار هم به هم منظم نمی شن. الف اقولا عارض نیست، الف اقولا کنار اون حروف دیگه است. ولی به هیئت کار نداریم و ببینید با این فرض که الف عقول جانشین انا باشه، با این فرض داریم بحث میکنیم، هیئت مهم نیست، هیئت کار نداریم، هیئت دلالت بر متکلم وحده میکنه یا نمیکنه، ما اعتقادم اینه که اون الف دلالت میکنه. اگه الف نبود فقط هیئت بود ما مرکب نمیدونستیم، چون هیئت جز نیست. یعنی اگر ما اقوم رو مرکب بگیریم فعل یا کلمه مفرد نیست. بله اینو اشاره کردیم که در نظر ادبا ما فعل داریم، در نظر منطقین کلمه داریم، و فعلی که در نظر ادباست اهم است از فعلی که از کلمه‌ای که در نظر منطقی اینه. ممکنه به یه چیزی فعل بگن ادبا، مثل اقومو بهش بگن فعل، اما منطق کلمه نکه، منطق بهش کلمه نکه، بگه مرکبه، مرکب هم کلمه نیست، مفرده که کلمه است. و به هیئت منهو، ضمیر منهو برمیگرده به کلمه، ولی کلمه به ظاهر مؤنثه، باید منها گفته بشه، اما در اینجا گفت ای المفرد و کلمتون، ایل مفرد و کلمتون، مفرد رو گفت کلمه است، اون وقت میتونی ضمیر منه رو به کلمه به اعتبار مفرد بودن بگردونی. یعنی هیئتی از این مفرد علی زمانه دل بر زمان دلالت میکنه. این چنین لفظی که یا مفردی که معناش مستقل باشد و هیئتش داله بر زمان باشه، فکلمتون، این کلمه است. حالا وارد قسم بعدی میشه. و این لم یدل علیه، علیه یعنی علی زمان، ضمیر لم یدل به مفرد برمیگرده اگر اون مفرد دلالت بر زمان نکنه، ولی استقلال معنا باشد، استقلال معنا از بین نرود، فهو اسمون، یعنی این مفرد اسم است. این لفظ مفرد میشه اسم که داله بر معنای مستقله ولی داله بر زمان نیست. و اما معنا مستقل، اما معنایی که استقلال ندارد، ما نافی است، اما معنایی که استقلال ندارد، این نه اداته، این نه کلمه است و نه هم اسمه، چون کلمه و اسم در این که معناشون مستقله مشترک بودن، فقط یکی هیئتش دلالت بر زمان میشد، دیگری هیئتش دلالت بر زمان نمیشد، از جهت استقلال مشترک بودن. حالا اگه کلمه، اگه لفظ مفردی پیدا کنید که مستقل به لحاظ معنا مستقل نباشه، خب این نه داخل در کلمه است نه داخل در اسمه، لذا ایشون میگه اسم او رو ادات بذار. و اما معنایی که مستقل نیست، فلفظه، یعنی لفظ این معنا، لفظی که افاده می کند این معنا را، سم اداتن، لفظش رو ادات بنام، لفظی که دارای معنای غیر مستقله ادات بنام، مثل هر. خب لفظش رو ادات گفتیم، معناش چی میگیم؟ شما گفتید لفظ این معنا رو ادات بنام، این سوال پیش میاد که خود معنا رو چی بگیم؟ میفهمد اما نفس المعنا فیقال له المعنى الادبی، ادبی، معنایی که منصوب به اداته، یعنی از یک اداتی استفاده می شود. پس ادات که منطقی میگه وصف اون لفظه، وصف معنا نیست، وصف معنا اینه المعنى الادبی، یعنی معنایی که منصوب به اداته. این و ما را الادیب اول بحثه، بذاریمش برای جلسه بعد، فکر میکنم بهتر میشه.